کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم آرشیو شده روی سایت radioparse.org یا رادیو لورا داستیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 29 ماه ژانویه 2023 برابر با 9 بهمن ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. دوستان، اول با هم یک ترانه گوش میکنیم از مژگان شجریان به نام مزار عاشقان و بعد گفتگو میکنیم با بانو نیر انصاری حقوقدار. توجهتون رو به برنامه جلب میکنم.
مادران بخوان، بخوان بخوان برای زن زندگی آزادی. برای روزنی که بست شد، برای خاطری که خست شد، برای نعره ای در گلوی ما شکست شد،
شنوندگان ارجمند. تراره برای مزار عاشقان از مژگان شجریان رو شنیدیم. توجهتون جلب میکنم به گفتگو با مهمان عزیزمون بانو نیره انصاری. درود بر شما بانو انصاری و سپاسگزارم که با فشردگی برنامه‌ای که داشتید به ما امروز باز این فرصت دادید که بتونیم سوالاتون رو با شما در میون بذاریم. بفرمایید.
درود بر شما خانم عرفانی نازنین و شنوندگان محترمتون و سپاس از دعوتی که به عمل آوردید.
سپاسگزارم. شما در جریان هستید که علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد از مردم بله. درخواست کرد از شهروندانی که به هر حال میتونن حضور به هم رسانن در استراسبورگ در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا اونجا حضور داشته باشن و حمایت فیزیکی خودشون رو اونجا نشون بدن از این برنامه که قرار بود و پیشنهادی هم بود از طرف علیرضا آخوندی که سپاه پاسداران در لیست تروریست‌ها قرار بگیره و البته الان این به اون صورت هنوز پیاده نشده و همزمان هم من دیدم که پتیسیونی بود برای امضا کردنش که از دیگران خواستند که این درخواست رو بکنند و بتونه پشتوانه باز باشه برای این درخواستی که شده از سازمان ملل و شورای حقوق بشر. شما اگر که لطف کنید به ما یه توضیح بدید که یک این که به لحاظ حقوقی آیا ابزار این فراهم هستش، مکانیزماش هست که بشه این کارو کرد، و دو این که اگر سپاه پاسداران تحریم بشه چه دستاوردی برای مردم ایران و منافع ملی مردم ایران داره در راستای این انقلابی که خودشون میگن الان یک انقلاب هست؟ بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. چه پرسش های سزاواری کردین. ببینید، به موجب قانون امریکا که قبلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست اون سازمان‌های تروریستی قرار داده بود و در اون متنش اعلام کرده بود که بیش از 4 دهه هست که جمهوری اسلامی برای بقای حیاتش انجام ترور، وحشت آفرینی و جنایت از سیاست‌های ویژه این رژیم هست و اون رو به عنوان تروریست و همکاری و یاری رسانی به سازمان‌های تروریستی تروریست برشمرده بود. با توجه به اینکه اون سازمان‌های تروریستی رو هم ما می‌دانیم که فاطمیون، زینبیون، هشت و شعبی اینها هستند که جمهوری اسلامی هم کمک‌های مالی و نیروی انسانی می‌کنه به اونها که در سطح جهان ترورهاشون رو انجام میدن. و یکی از دلایلی هم که در قانونی که امریکا در این باره وضع کرده بود آورده بود که مسئله برجسته در خصوص تروریست قلمداد کردن این نهاد خطر و عدم امنیت جهانی بشر مطمئن نظر جامعه بین المللی قرار داره. البته مداخله های بشر دوستانه در کشورهای بحرانزا و شرور و مقابله با چنین دولت های از پیامد های مدرن پیمان نامه وستفالیا هستش که مربوط میشه به بعد از جنگ جهانی دوم که کشورهای اروپایی با همدیگه منعقد کردند. و از طرف دیگر شما مطرح کردید که چه مکانیزم هایی وجود داره. ببینید کنوانسیون های مختلفی در خصوص تحریم ها و همچنین گروگانگیری، آدم ربایی و تروریسم وجود داره که مهمترینش همون کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری است که مصوبه 1979 هست، یعنی همون زمانی که رژیم اسلامی در ایران مستقر شد و در حقیقت میشه گفتش که اون دانشجویان خط امام از دیوار سفارت امریکا بالا رفتن و دیپلمات ها رو گروگان گرفتن و مدت زیادی هم اونها رو همینطوری حبس کرده بودن. اینها و همون سال این کنوانسیون مصوب شد. و از طرف دیگر میشه گفتش که در واقع این حرکت جمهوری اسلامی و ترورهایی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام میده به موجب ماده 8 اساسنامه روم مصوبه 1998 جنایات جنگی و در حقیقت آدم ربایی، گروگانگیری و ترور جزو همون مصادیق جرائم جنگی محسوب میشه. و از طرف دیگر کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم CFT هست که در حقیقت در سال 1999 توسط سازمان ملل تصویب شد، اما جمهوری اسلامی به دلیل کمک‌های مالی و انسانی که به سازمان‌های تروریستی لبنان، سوریه، یمن اینها انجام میده به این کنوانسیون ملحق نشد. و غیر از اون کنوانسیون پالرمو هست که بسیار حائز اهمیت و مصوبه 2003 هست که در اونجا مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی سازمان‌های تروریستی اونجا مشخصا آورده که جمهوری اسلامی این کنوانسیون پالرمو رو به طور مشروط و با حق شرط تحفظ و الحاق شروط پنجگانه پذیرفته تا بتونه به کمک‌های مالی و نیروی انسانی به سازمان‌های تروریستی ادامه بده. و البته من فکر می‌کنم که تا کنون در حقیقت این مبارزه‌ای که ظاهراً با توجه به این اسناد حقوقی و مکانیزم‌های حقوقی در مقابله با تروریسم یک وضعیت ناموفق مبارزه با تروریسم رو در حقیقت از خودش نشون داده، یعنی بسیار ناکارآمد بوده. و به ویژه که این شروطی رو که کشورهای با در حقیقت نظام رژیم اسلامی مثل جمهوری اسلامی یا عراق یا لبنان و اینها دارن، این شرط گذاری در اون کنوانسیون ها من فکر می کنم اگر چنانچه هست بشه با توجه به اینکه عنوانش از کنوانسیون بین المللی. بنابراین به نظر من این شروط برای چنین کشورهای بحرانزایی مثل جمهوری اسلامی یک امتیاز محسوب میشه و بهتر هست که در این قوانین و کنوانسیون ها یک تجدید نظری نسبت به حذف این شروط گذاشته بشه. از طرف دیگر اتحادیه اروپا در تلاش بوده از تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بده که در وهله اول من فکر می‌کنم یک ادای وظیفه حقوقی خودشو به عنوان نمایندگان شهروندان یا همون مسئله فلسفه حقوقی نمایندگی خودشو برای تضمین امنیت و حفظ حقوق شهروندی جوامع اروپایی باید به معنای اجرا بگذاره، چون مفهوم شهروندی در کشورهای با نظام دموکراتیک یک رکن محسوب میشه، اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی اساسا دولت، کشور و شهروند رکن محسوب نمیشه، بلکه مفهوم امت رو رکن و جزء وظایف حقوقیش میدونه. نمونه ای براتون عرض بکنم. ببینید، یک شیعه در افریقا اولویت داره بر یک اهل تسنن در استان هرمزگان، بلوچستان، سیستان، کردستان. بنابراین دیدگاه و مسئولیت دینی جمهوری اسلامی مقدم بر مسئولیت حقوقیش هستش و مسئله امت از منظر قانون اساسی نظام فقاهتی حوزه کشوری محسوب میشه و دیگر کشورهای غیر مسلمان و غیر خودی رو پیش رو میبینن و از همین جهت هر چیزی که امنیت امت اسلام رو تهدید بکنه جمهوری اسلامی خودشو محق دفاع از اون میدونه. برای شهروند افریقایی به هر شکلی برای حمایت حقوقیش از هر امر قهری هم استفاده میکنه، اما در داخل کشور میکوشه که مثلا رئیس جمهورش به موجب اصل 115 قانون اساسی اهل تسنن نباشه و همچنین برای نرسیدن اهل تسنن به حوزه مدیریتی باز از ابزارهای قهری خودش استفاده میکنه. بنابراین باید به که این اتحادیه پارلمان اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا اعلام کرد که شما با یک رژیمی روبرو هستید که اساساً امر حقوقی بر پیشانی قانون اساسیش نیستش و در واقع پارلمان اتحادیه اروپا باید ماهیت نظام امنیتی سیاسی و حقوقی مستقر شده در جمهوری اسلامی رو مورد ملاحظه دقیق قرار بده. در غیر این صورت تروریست دولتی جمهوری اسلامی در سطح بین الملل توسط این رژیم اسلامی توسعه پیدا میکنه. از طرف دیگر حقوقدانان هم باید به این امر امنیتی سیاسی و حقوقی و حقوق اساسی در قانون اساسی یک نگاه سیستماتیکی داشته باشند و دلیلش هم این هستش که هر کشوری کاراکتر خودش رو در قانون اساسیش تعریف میکنه. در واقع شهروند ذیل سپهر کشور که دارای یک جغرافیای تعیین شده ای هست تعریف میشه، اما وقتی این شهروند امت تلقی میشه طبیعیه که وضعیت متفاوت میشه و دولت امنیت خودش و عناصر خودش رو بیرون از شهروندان تعریف میکنه. پس باید بگیم که در حقوق اساسی و به تبع اون در رژیم اسلامی شهروند وجود نداره. به همین جهته که دخالت کردن در بیرون مرزها رو یک امر حقوقی میدونه، اون هم به موجب مقدمه قانون اساسی خودش، و این در حالیه که حقوق بین الملل و نظام‌های حقوقی کشورهای می‌بینیم که شهروند محور هستند و نه امت محور. بنابراین من فکر می‌کنم که در حقیقت میشه گفتش که این نظام حقوقی فقاهتی تروریست رو در قانون اساسی خودش تئوریزه کرده و اعمال قهری به شهروندان دیگر کشورها رو بخشی از حقوق خودش میدونه. حکومت اسلامی ملت‌ها و شهروندانی رو که تحت قوانین اساسی دولت مطبوعشون تعریف میشن و از خودشون نمیدونه، یعنی اگه شیعه باشن و شهروند کشور دیگری، جمهوری اسلامی همطور که عرض کردم خودشون مکلف و محق میدونه که نسبت به اون شهروند تعهدات خودش رو انجام بده، حتی با توسل به امر قهریه، یعنی زور، تهدید. و بنابراین تروریسم دولتی و بین المللی در قانون اساسی رژیم اسلامی حقوقی شده و از همین جهت چنین نظام حقوقی حق خودش میدونه که سپاه برون مرز داشته باشه، مثل سپاه قدس در آذربایجان شوروی دخالت کنه، جنگ نیابتی در اوکراین رو انجام بده و تسلیحات بفرسته در افغانستان، عراق، لبنان، سوریه. یعنی این کشورها اساساً در حوزه حقوقی جمهوری اسلامی هستش، در قوانین اساسی و در سپهر کشورهای دموکراتیک امنیت و امر سیاسی مقید میشه به امر حقوقی، اما در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق شهروندی و شهروندان مقید میشه به امنیت و سیاست. یعنی دستگاه‌های امنیتی و سیاسی فراحقوقی و فراکشوریان و این رژیم همراه با نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خودش رو محق میدونه برای تولید امنیت متوسل به هر اقدام قهریه. و این تعریف تروریسم دولتی به طور ضمنی بدل به یک امر حقوقی شده. به همین جهت است که من فکر در حقیقت اون از نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بعد از نهاد رهبری مهمترین رکن تصمیم گیری و مسئول مستقیم تصمیمات کلانه. در حقیقت نهاد رهبری تنها از نظر تشریعی، یعنی شریعت و فقهی، به تصمیمات سپاه پاسداران مجوز میده، یعنی جواز فقیهانه. از طرف دیگر هم
بانو
انصاری میشه گفتش که جانم
ببخشید من صحبتون قطع میکنم، البته وقتی که قانون اساسی ماده 115 اشاره بکنه که اهل تسنن نباید اینها بیان مثلا رئیس جمهور بشن و این تبعیض اصلا قانونی شده در قانون اساسی ایران که این قانون اساسی که این آخوندها تنظیمش کردن، به هر حال فرقی بین ملت و امت نمی کنه، چون اصلا این ضعفی که داره در قانون اساسی همه براش مثل امت هستن. ولی خب این مسئله برای رژیم جمهوری اسلامی هستش که این حق رو به خودش داده، چون طبق قوانین خودش همه رو امت حساب میکنه و همه جا هم میخواد از حقوقشون دفاع کنه و یک همچین نیروی سرکوب نظامی تروریستی هم در خارج از کشور داره، چون افراد بسیار زیادی رو در خارج از کشور ترور کردن، ایرانی ها رو به خصوص. حالا من صحبت شما رو قطع کردم، خواستم ببینم که خب به لحاظ بین‌المللی چه کار میشه کرد، آیا میشه کاری کرد؟ یعنی این براش حقی برای رژیم قائل هستن که بگن خب این قانون خودشونه و به این صورت به لحاظ دین و مذهبی که دارن این کارو میتونن انجام بدن و ما نمیتونیم مثلا در لیست قرار بدیم یه سپاه پاسداران به عنوان تروریست؟
پرسش بسیار عالی کردیم. ببین اتفاقا راه وجود داره. یکی از دلایلی که در حقیقت نیاز داره که این به در اتحادیه اروپا این نهاد سپاه رو در لیست تروریستی قرار بده، به دلیل امنیت کسانی که به نمایندگان کمیسیون اتحادیه اروپا نمایندگی دادن، یعنی همون شهروندانی که 4 سال یک بار میرن به نمایندگانشون رأی میدهن، اونها رو انتخاب میکنن. در واقع این برمیگرده به نخستین وظیفه نمایندگان که برای حفظ امنیت شهروندانشون در کشورهای اروپایی این نهاد رو هم تحریم بکنن و همینم که در لیست تروریستی قرار بدن. چون اگر ما دقت داشته باشیم میبینیم که بیشتر ترورهایی که توسط سپاه قدس و شاخه های مختلفش که همون نهاد برونمرزی سپاه پاسداران هستش در اروپا صورت گرفته. بنابراین تحریم سپاهی که رسما نیروی برونمرزی داره و حافظ منافع بنیادگرایی فقهی هست، برای جهان مدعی سکولار امنیت زدا هست نه امنیت افزا.
آخه این جهان مدعی سکولار ادعا میکنن نسبت فرهنگی رو مثال میزنن و فکر میکنن که مردم ایران خب به این حقشونه که به این صورت حقوقشون پایمال بشه، چون بله به این صورت حساب میکنن. و
من میخوام ادامه بدم که به غیر از این که حقوق شهروندانشون رو حتی اگر بخواهن در نظر داشته باشن، باید این سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن. دوم اینکه اون نظریه و اصل در حقیقت مسئولیت حمایت بین المللی موجب می شود که اگه به خاطر داشته باشیم در برنامه خوب شما راجع به دکترین مسئولیت حمایت بین المللی صحبت کردیم که فلسفهش این هستش که در حقیقت حاکمیت امتیاز نیست، مسئولیته. و مثل سابق نیست که دیگر هر کشوری بخواهد هر حرکتی رو، هر اقدام غیر بشری رو علیه شهروندان خودش انجام بده و دنیا هم به او تنها نگاه کنه و صرفا اکتفا بکنه به صدور قطعنامه یا بیانیه هایی که فاقد هر گونه ضمانت اجرای حقوقی هستش. بنابراین مکانیسم حقوقی وجود داره با توجه به مواردی که خدمتون عرض کردم. و دیگر تعطیلی سفارتخانه های غربی در تهران و قطع روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم اسلامی است. و با توجه به اینکه در هفته آینده هم باز دوباره یک جلسه در شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد که 27 در واقع نماینده هر کشور اروپایی در اون شرکت خواهند داشت، و با توجه به اینکه هفته گذشته دوشنبه گذشته هم باز یک قطعنامه علیه رژیم اسلامی نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و به ویژه جنایت‌ها و کشتارهایی که طی بیش از 4 ماه گذشته در ایران صورت گرفته و تماما به طور مستقیم و غیر مستقیم دست سپاه آشکارا مشخص هستش، و اینکه یکی دو نماینده و اون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که برای تروریست قلمداد کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز مدرکی از سندی وجود نداره، این یک ژاژ فایی محض هستش. و این همه در کشورهای مختلف اینها انجام ترور، حملات تروریستی رو انجام دادن و از
و همچنین دادگاه دادگاه نوری بوده، دادگاه میکونوس بله بوده، تریبیونال بوده، اینا مگه بواره سند نیستن؟
خب ایشون به هر حال حتما به شکلی با جمهوری اسلامی کنار اومده بوده، ولی مسئله این هستش که همون کنوانسیون بین المللی پالرمو در یک بندش به طور مشخص نوشته است که حتی چنانچه کمک های مالی و انسانی به سازمان های تروریستی هم صورت بگیرد، اون نهاد تروریسم قلمداد میشه. بنابراین اینها این کنوانسیون هایی رو که تدوین میکنن صرفا برای این نیستش که بگویند اسناد بین المللی وجود داره، مهم اون اجرا و ضمانت اجرایی هست که در این کنوانسیون ها میتواند به منصه اجرا گذارده بشود توسط مسئولین و کشورهایی که به این کنوانسیون ها پیوستن.
بله، سپاسگزارم از توضیحات دادید. و یعنی این امکان وجود داره. حالا شما در صحبتتون تو اشاره کردین که یکی از موارد نقض حقوق بشر که میتونه رژیم علیهش مثلا عمل بکنه در جنگ اوکراین به طور نیابتی.
بله.
اروپا الان به طور نیابتی دارن اینها جنگ میکنن، فقط ایران نیست که پهپاد فرستاده. بله. اون هم دارن از این طرف جنگ نیابتی میکنن و اسلحه میفرستن و برای من این عجیبه که این طرف دیده نشه، فقط اون طرف دیده بشه. ولی حالا اگر که این محکوم بشه، یعنی تحریم بشه سپاه پاسداران، بعد چه دستاوردی خواهد داشت برای آینده مردم؟
بله، قبل از اینکه پاسخ این پرسش خوبتون رو عرض کنم، ببینید مسئله این هستش که اگر یادمون بیاد که سال گذشته که روسیه به اوکراین در فوریه حمله کرد و این جنگ رو آغاز کرد، کشورهای اروپایی طی 2 هفته برای مردم در اوکراین زمینه اولا پناهندگی به دیگر کشورهای اروپایی رو فراهم کردن، اینترنت رشون رو برقرار کردن و حتی وزیر امور خارجه فرانسه و آلمان اعلام کردن که اوکراینی ها از خودمون هستن. بنابراین اتحادیه اروپا به عنوان پشتیبان واقعی از مردم جنگ زده اوکراین هم که شده، باید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو که تنها بخش هوافضای اون جنگ افزار به روسیه صادر میکنه رو مبنای برای تحریم این نهاد قرار بدن، با توجه به اینکه گرچه ما میدونیم عدم شفاف سازی در حوزه های متنوع تحریمی که توان بازدارندگی عامل تهدید که سپاه هستش درش مشخصه، یعنی باید شفاف سازی بشه و به دلیل اینکه ابتدای جنگ روسیه و اوکراین از این اوکراینی ها دفاع کردن، الان هم همین عمل رو انجام بدن، یعنی تا این اندازه میتونن این اقدامات رو در رابطه با سپاه پاسداران انجام بدن. از طرف دیگر میشه گفتش که یکی از دستاوردهاش قطع اون بازوهای سازمانهای تروریستی هست که توسط جمهوری اسلامی تغذیه مالی و نیروی انسانی میشن، مثل همونایی که ابتدا عرض کردم، فاطمیون، زینبیون، هشت و شبیر و بسیاری سازمانهای دیگر که توسط و با هدایت سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات تروریستی رو انجام میدن. و از طرف دیگر این اقدامات در ایران میتونه این دستاورد بزرگ رو داشته باشه که به حیث اقتصادی که میشه گفتش که 95% اقتصاد ایران در اختیار سپاه پاسداران هست و این میتواند بسیار بسیار مؤثر باشد. ضمن این که میدانیم که کلیه معترضین در ایران طی این بیش از 4 ماه توسط وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، وزارت در واقع وابسته به سپاه پاسداران و سپاه پاسداران در قوه قضاییه بازداشت و بعد هم کشته شدن. بنابراین این میتواند یک دستاورد بزرگی برای مردم شریف ایران باشه که جان عزیزانشون رو در این راه جنبش انقلابی از دست دادند. و از نظر بین المللی هم میتواند یک امنیتی رو در حقیقت حاکم بکنه بر سطح جهان، چون این سپاه پاسداران با توجه به همون نیروی برون مرزی که سپاه قدس هست بسیار بسیار گسترده عمل میکنه، با توجه به اون اقتصادی رو که در حقیقت در ایران وجود دارد و اختیارش در دست چنین نهادی هست، خب طبیعیه که میتواند فلج کننده باشه برای سپاه و این میتونه از طرف به نفع مردم داخل ایران باشه.
امیدوارم که اینجور باشه. به هر حال مردم میخوان که این رژیم تغییر بکنه و
بله.
میدونن که این رژیمی نیست که بخواد اصلاح پذیر باشه. تا به حال دچار توهم بودن که مثل این که اونا از این توهم در اومدن و متوجه شدن که دشمنشون چگونه هست. البته ما دشمنای خارجی هم داریم، ولی در مورد این دادگاه تجدید نظر نوری به کجا میرسه این دادگاه؟ آیا بالاخره محکوم 100% میشه و چه صورته؟
بفرمایید. ببینید، تا کنون 7 جلسه از دادگاه تجدید نظر حمید نوری انجام شده و در حقیقت میشه گفتش که در این دادگاه که مرحله بالاتر از اون دادگاه بدوی هستش، مجرم یا وکلاش باید ادعاها و اسناد جدیدی رو ارائه بدن که مورد پذیرش دادگاه بالاتر، یعنی همون تجدید نظر و استیناف باشه. ببینید، وکیل حمید نوری در حال حاضر، یکی از وکلاش در حقیقت یک فرد سوئدی هست به نام توماس بودستروم که به مدت چند سال خودش وزیر دادگستری در سوئد بوده. او در جلسه دوم دادگاه تجدید نظر اعلام کرده که این رخداد کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال 1988 یا همون 1367، یعنی 30 سال پیش از این به وقوع پیوسته و هیچ ارتباطی به زمان حاضر نداره. و این گفته بودستروم دقیقا مغایرت داره با اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی در خصوص جرائم فاحش بین المللی. دومین ایرادی که نسبت به گفته ایشون میشه وارد کرد اینکه در تضاد هست با اصل صلاحیت قضایی جهانی که همین سوئد در سال 2014 این اصل رو پذیرفته و در قبال اون پذیرش مسئولیت رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم رو نسبت به چنین پرونده هایی داره. و از طرف دیگر مسئله دکترین مسئولیت حمایت بین المللی هست که در واقع آقای بودستروم این رو نادیده گرفته که همونطور که ابتدای گفتارم خدمتون عرض کردم، کشورهایی که بحرانزا هستند و به این شکل نقض گسترده حقوق بشر صورت میگیره درش و کشتار شهروندان توسط حاکمان و مسئولان اون انجام میشه، در حقیقت دیگه دیگر کشورهایی که مدعی نظام دموکراتیک هستن نمیتونن بی تفاوت بمونن، با توجه به اینکه در این دو دهه اخیر مسئله حقوق بشر در جامعه بین الملل و حقوق بین الملل نوین بسیار اکتوئل شده و بسیاری از کشورها اون رو مبدأ قرار میدن برای اینکه حمایت بین المللی رو در قبال اون کشورهای بحرانزا داشته باشن و اینکه این مسئولیت حمایت بین المللی اعلام میکنه که یک حاکم نمیتواند به دلیل اینکه فکر میکند حاکمیت امتیاز هست، شهروند هر اقدامی رو علیه شهروندانشون انجام بدن. بنابراین حاکمیت مسئولیت هست و نه امتیاز.
بله. آیا این خبر رو شما هم دریافت کردید که من دیروز جریان قرار گرفتم که آقای رضا پهلوی ملاقات داشته با آیت الله سیستانی و برای اینکه حمایتش رو بپذیره ازش، یعنی درخواست کرده که حمایت بشه و احتمالا قولهایی هم بهش داده. این برای من خیلی نگران کننده است که وقتی که بخواد مشروعیتش رو از یک، برای من همشون آخوند هستن، بله، و از یک آخوند بخواد بگیره، خب این داستان همون داستانی است که قبلا بوده، داره دو مرتبه تکرار میشه. نظر شما در این رابطه دقیقا چیه؟
ببینید مسئله این هستش که اگر ما به یاد بیاریم در مورد قانون اساسی مشروطیت که یکی از اصولش این بود که رصد کردن یک قانون اساسی با مجتهدین واجد شرایط و به این به این ترتیب باشه و اینکه نظارت بر قوه سه قوه داشته باشه، یعنی دخالت محض دوباره روحانیون در یک نظامی که میخواهد استقرار پیدا بکنه. و در رابطه با این مذاکره یا به هر حال گفتگویی که بین این دو صورت گرفته، میتواند اون تاریخ تلخ پیشین رو که هنوز هم از شور وقتی ادامه داره با وجود رژیم اسلامی برای ما تداعی کرده و باز تکرار بکنه. به نظر من این درست نیست و در واقع این که ما خواستار این هستیم که نظامی در بعد از جمهوری اسلامی مستقر بشه در ایران که یک قانون اساسی دموکراتیک و لائیک داشته باشه، این میتواند در تضاد با خواسته مردم باشه و من یقین دارم که این مسئله رو چون به قوه مؤسس یعنی به همه مردم، جمهور مردم مربوط میشه، اونها یقینا موزه خواهند گرفت به جهت اینکه اون صدمات و به هر حال نابودی کشور توسط همین هم شاه هم شیخ بوده اند که حقوق کلان مردم رو نادیده گرفته و اون رو زائل کردن. این رو ما باید مد نظر داشته باشیم.
بله، این خیلی جای نگرانی هستش. جای نگرانی برای من این هستش که با افرادی که خیلی جوان هستن و اینها بعد از انقلاب بودن، خیلی از این مسئله هم دارن استقبال میکنن و حتی من شنیدم که در یک از همین سایت ها صحبت از این میکنه، یک زلزله بزرگ سیاسی من مثبت بهش نگاه کرده بود. برای من خیلی نگران کننده است و اصلا وقتی با این افراد من صحبت میکنم، جوان هستن یا مثلا آدم میبینه که اینها پیام میذارن، وقتی که همچین گفتگوی صورت میگیره، تمام مدت اینها دارن حمایت میکنن از رضا پهلوی و در این رابطه اصلا چشمشون مثل که نمیبینه و کور شدن. از اونجایی که از این رژیم جنایتکار آخوندی به سطوح اومدن، نمیتونن دیگه هیچی رو ببینن، فقط میخوان این شرایط تغییر بکنه، حال هر کی باید هر چی بشه. و وقتی هم براشون یک مدارک رو آدم ارسال میکنه که با چش خودشو ببینن، ولی میگن نه خب این همیشه همه اینجوری نیستن، میدونی، یعنی نمیخوام بپذیرم باور کنن، ولی خب کاملا آشکاره. برای اینکه رضا پهلوی ممکنه خودش در مورد حتی بگه من فرزند جمهوری خواهم، صحبت هایی میکنه برای خیلی ها ممکنه قابل قبول باشه، ولی وقتی عمل رو نگاه میکنن، چون فقط خودش به تنهایی نیست اینجوری که داره تصمیم میگیره، کسانی که اطرافش هستن و ازش میخوان، اونها خیلی خطرناک هستن و احتمالاً کسانی که بهش مشاوره میدن ازش خواستن همین چی کاری بکنه و خب این استقلال فردی نداره و خطرناکه. وکالتی که داده شده به ایشون مشخص نیست که آیا این پتیسیون امضا شده، وکالتی که داده شده، تعداد واقعا چقدر بوده و ایشون به این تصور که خب میفرستن، ما نگاه میکنیم اینها رو، معلوم نیست دستکاری شده درسته به چه صورت هستش، بله. که ایشون بیشتر رأی مثلا آورده، بعد پیش خودش میگه خب من نماینده مردم ایران هستم، وکالت دارم، هر کدرم میخواد بکنم. حالا اولین حرکتیه که ما داریم میبینیم که چقدر خطرناکه، دو مرتبه به طرف مذهب دیگه، چرا بعدم مشروعیتشو باز دو مرتبه از یک آخوند بگیره، حالا میخواد سیستمی باشه یکی باشه، همه اینا به هر حال
کاملا درست میفرمایید. ببینید شما اشاره خوبی کردید به وکالت. ببینید فلسفه وکالت و نمایندگی خب یک حرکت 100% حقوقی هستش.
اجازه بدیم همین الان یه سوالی که مطرح شده بود گفته شده بود که تفاوت بین وکالت و رأی دادن، حالا لطفا در این رابطه هم اگر توضیح بدین خوب میشه.
خواهش میکنم. ببینید وکالت در حقیقت میشه گفتش که نمایندگی هست، که این موضوع وکالت باید مشخص باشه، شرایط اون وکالتنامه یا حتی اگر چنانچه به صورت فهوایی هست و همینطوری راجب صحبت میشه، در اون هم باید اعلام بشه که موضوع وکالت چیست، شرایط دیگر و در واقع مسئولیت وکیل چیست، چه اقداماتی رو انجام میده، و از همه مهمتر این که وکالت برای و به نام موکل و نه اینکه صرفا جنبه منافع فردی وکیل در نظر گرفته بشه. از هم به همین جهت با توجه به اینکه ایشون اعلام کردن که وکیل مردم هستن و تعدادی هم رأی جمع کردن، جمهور در واقع میشه گفت رأی اکثریت مهم هستش، میدونین، یعنی اینکه فرض میکنیم 85 میلیون جمعیت ایرانه و اینکه مثلا چند صد هزار رأی آوردن، این نمیتونه آنچه رو که مطمع نظرشون هست رو برآورده بکنه. ضمن اینکه فرض رو بر این میگیریم که همه هم به ایشون رأی بدهن، اما ایشون باید اقداماتی رو که انجام میدهد و با هر شخصیتی هم که در مذاکره و گفتگو قرار میگیرد رو قبل و بعد از اون رو به همه مردم اعلام بکنه و به طور شفاف جزئیات اون مذاکره رو هم به سمع مردم برسونه و از اونها نظر بخواهد. و چنانچه نظریه منفی مردم اعلام شد، ایشون نباید انجام بدهد، به ویژه در رابطه با این مسئله مذاکره با آقای سیستانی. خب طبیعی هستش که این در مغایرت با خواستگاه عملی مردم هست، چون مردم اساساً جمهوری اسلامی رو به دلیل همون دخالت‌های بی‌رویه‌ای که داشته است، حقوق مردم رو نادیده گرفته است، کشتار رو انجام داده است، زنان رو به حاشیه برده است، حقوق کودک رو نقض کرده است. تمام اینها مواردی هست که توسط رژیم اسلامی صورت گرفته. بنابراین ایران نمی‌خواهد دوباره به همین گرفتار، در واقع یک گرفتاری ادامه دار رو تجربه بکنه.
بله، میگم که الان شرایط طوری هستش که چون مردم از دست این رژیم به سطوح اومدن و ظاهرن خب خانواده پهلوی رو میبینن که مدرن هستن. مثلا اون شخص برای من نوشته که شما چه مشکلی با خانواده پهلوی دارین؟ من براش جواب دادم من با پهلوی مشکلی ندارم، من با امریکا و انگلیس و اسرائیل، کسانی که پشت صحنه هستن دارن کارهایی که انجام میدن، من با اونها مشکل دارم. الان خب من دیروز شوکه شدم وقتی که یک همچین خبری شنیدم و دکتر کنگرلو اعلام کرده بود و در رابطه صحبت داشت میشد که یک ویدئوی داشت پخش میشد بین جناب حسن اعتمادی و دو نفر بودن که با اینها گفتگو میکرد، یکی کنگرلو بود و یکی هم آقای کرمی بود و اینا، و خب مخالف و موافق داشتن صحبت میکردن. برای من این عجیب بود که به طرف سیستان رفته. یعنی من واقعا نمیدونم چرا مردم در داخل اصلا توجه نمی کنن به این مسئله، با اینکه الان واقعا جونشون به لب رسید از این شرایط. خب برای ما هم سخته، اینها فکر میکنن که ما در خارج از کشور هستیم، درد اینا رو متوجه نمیشیم و بهشون میگیم که حواستون باشه، چشماتون رو باز کنین ببینین که دوباره در دام نیفتین. ولی خب خیلی این زمان انقدر طولانی شده و انقدر زیر یوغ آخوند جنایتکار بودن، همه چی رو یا اصلا سختی‌ها رو فراموش کردن یا دیگه تحملشون به سر رسید، دیگه نمیتونن تحمل کنن و میخوان هر چه سریعتر اقدامی بشه و این واقعا خطرناکه.
ببین اقدام سریع مهم هستش، ولی
دقیقاً چی بشه؟
ولی اینکه به هر قیمتی باز دوباره میشه همون سالهای در واقع میشه تکرار سال 57 که اون اقدامات نادرست از سر استیصال و یا شتاب زدگی صورت گرفت.
بله من یادم همون زمان با شخصی برخورد کردم که گفتن که این سگ بره هر کی بیاد جاش بهتره. من البته زندگی عادی داشتم، نتونستم روش رو درک بکنم، اون صحبت یک کرده بود ولی بعد مطمئنم که پشیمون شده بود از حرفی که زده بود و الان خب مشخصه که این رژیم با اون رژیم قابل مقایسه نیست و همیشه مقایسهش میکنن، میگن اون موقع این جوری نبوده الان اینطوریه. خب این اصلا یک رژیم روی نرم عادی برای قرن 21 نیست. من نمیدونم چرا اینا رو با هم مقایسه میکنن و فکر میکنن که چرا اصلا برمیگردن به عقب. مگه ما باید حالا دوباره به عقب برگردیم؟ اتفاقات زیادی همیشه در تاریخ افتاده ولی که نمیشه عقب رفت، باید ازش درس گرفت و به جلو رفت، تجربه آدم باید کسب بکنه، نه که دو مرتبه باید همون تکرار. متاسفانه نسل جدید ما خیلی جوان زیاد داریم و این جوان ها خیلی دچار اشتباه شدن و طرفداری میکنن بدون که تجربه داشته باشن، بدون که دقت بکنن. در ایران هم به هر حال با محدودیت هایی که وجود داشته باشه داشته به لحاظ اینترنتی درسته در جریان قرار میگیرن، ولی خب واقعا نمیتونن مثل افرادی که در خارج از کشور ایران هستن دستشون باز باشه بتونن اطلاعات کسب بکنن، مطالعه بکنن، کتاب هایی که بخوان به دستشون برسه.
کاملا
و اینها جای نگرانیه.
درسته ولی استدام کنم، کاملا درست میفرمایید. ضمن اینکه من فکر میکنم که مایی که خارج از کشور هستیم میتونیم این اطلاع رسانی ها رو انجام بدیم و گرچه شما اشاره کردید به نبود اینترنت و اینها، ولی به هر حال یک زمینه میتواند به وجود بیاید که این اطلاعات درست رو اینها دریافت بکنن و به حیث احساس و اینها وارد یک سری مسائل عمیقی که نیاز به تفکر بسیار داره رو در حقیقت مانع از اون بشن که بخوان اقدام نادرستی رو انجام بدن.
بله بعضی فهم میکنن که همه چی کنترل شده خواهد بود، یا مثلا در مورد همه وکالت گفتم خب معلوم وکالت برای زمان مشخص تموم میشه بیرون، ولی اینجوری نیست. من الان دارم میبینم چون فقط این شخص نیست، فقط رضا پهلوی نیستش و همیشه قدرت هایی که بود، مگه خمینی فقط خمینی بود؟ کسانی که پشتش بودن حمایتش کردن، اونهایی که حمایت میکنن خطرناکه. جای نگرانی به خاطر این مسئله است که ما میدونیم اونها منافع خودشون در نظر میگیرن و دوست دارن که ایرانو بتونن به هر حال حالا ضعیفش کنن به لحاظای مختلف، که خیلی ها میگن دوست دارن که جدا بکنن خیلی قطعه‌ای از کشور ایران.
بله.
و این خطر هم وجود داره. البته ایشون صحبت میکنه تمامیت ارضی و من هم برای این مسئله هستم تمامیت ارضی، ولی اینها صحبتی است که یه نفر میکنه و قدرت در جای دیگه هستش که ازش حمایت میکنه. سپاسگزارم از اینکه امروز وقت در شما قرار دادید و این توضیحات دادید. امیدوارم که به هر حال هر چه سریعتر نتیجه دادگاه نوری هم مشخص بشه و اتحاد اروپا هم پارلمان این تصمیم بگیره که سپاه پاسداران رو تحریم بکنه، چون ما خیلی وقت صبر کردیم، یعنی باید هر چه سریعتر اقدام انجام داد، ولی خب یک اقدامی که آگاهانه باشه و همینجوری سریع نباشه که وقتی باز دوباره پشیمونی پیش بیاره. روز شما خوش.
روز عالی خوش، متشکرم ازتون.
سرفراز باشید و شادکام.
متشکرم. همچنین
نازنین.
متشکرم.
شنوندگان ارجمند، صحبت ما طولانی شد. البته من تصمیم نداشتم تمام برنامه با ایشون باشه، ولی خب به سوال پیش میاد و خیلی هم خوشحال میشدم اگر که شنوندگان میومدن روی خط و سوالاتشون رو با ایشون در میون میگذاشتن. من همیشه این صحبت رو میکنم، ولی خب امیدوارم که همیشه برخورد فعال بشه. روز خوب براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. یکی ترانه میشنویم با هم دیگر از امید توتیان، شیخ فرومایه.
ای شیخ فرومایه چه می پنداری، عمرت به سر آمد تو چه در سر داری؟ در ناصیت نور خداوندی نیست، در قاعدت رسم جوان مردی نیست. ای شیخ فرومایه چه می پنداری، عمرت به سر آمد تو چه در سر داری؟ در ناصیت نور خداوندی نیست، در قاعدت رسم جوان مردی نیست. در سیرت تو پارقه ایمان نیست، در صورت تو چهره یک انسان نیست. در محضر حق همچو تو شیطانی نیست، در دوزخ خود سوزی و پایانی نیست. روی تو سیاه هست نگو شاهست نگو روحانیست، روی تو سیاهست نگو نورانیست، این بقعه شاهست نگو ترسانی. با دست کجت ارمل می رخصانی، آراز سپاه شمر می ترسانی. با دست کجت ارمل می رخصانی، از مرگ ما ترسان که مرا باکی نیست، همچون تو دگر نطفه ناپاکی نیست. از مرگ ما ترسان که مرا باکی نیست، همچون تو دگر نطفه ناپاکی نیست. با کشتن ما کار تو آسان نشود، این قافل سالار حراسان نشود. گویند مرا وای چه میگویی تو، گر کشته شوی باز نمیرویی تو. گویم به تو ای شیخ نمیمانی تو، من ریشه کنم باز نمیدانی تو.